أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين، عبدك ووليك وخليفتك وحجتك، صلاة لا يقبى على إحصائها غيرك. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی امیرالمؤمنین صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات بر پیامبر و اهل بیت اگر با عشق باشه، صلوات عاشقانه، مثل دعایی که مادری که بچهش را خیلی دوست داره در حق بچهش میکنه، اون وقت این صلوات از شعاع آسمان ها و هفت آسمان گذر میکنه. هدیه به پیشگاه امیرالمومنین صلوات با توجه و عاشقانه. دو نکته قبل از ورود در بحث. همونطور که شب گذشته عرض کردم، با این که ما بنا داشتیم تو این شبها راه‌های شناخت اونس و قرب به اهل بیت را بگیم، ولی هرچه حساب کردن خلاصه مطلب را هم بخوایم بگیم، مطلب از دست میره. حداقل یک دهه باید گفتگو کنیم. انشاءالله میذاریم در یک موقعیتی که به مدد اهل بیت علیهم السلام دور هم جمع شدیم یک دهه، بعد اون وقت راجع به راه های شناخت و قرب قلبی و عقلی به اهل بیت گفتگو میکنیم. چون از کردم 14 راه محورهایی داره، اینا باید توضیح داده بشه. این نکته اول. نکته دوم این که یک اشاره دیشب به یک مبنایی از مبانی فهم قرآن کردیم. این بحث هم در حد اشاره بود. خود بحث دقیق و فنیه که اصطلاحاً بهش میگن جری و تطبیق، باید در زمان مفصلی انجام بشه که فقط در حد اشاره دیشب گفتیم. بذارید من یه مثال بزنم، با مثال شاید روشن بشه، چون جری انواعی داره، تفاوتش با تفسیر چیه و با تأویل چیه، اینا باید روشن بشه. فعلا بحثمون این نیست. فقط ممکنه شما تو بعضی از آیات مثلا ملاحظه کنین که مثلا اهل بیت فرمودن مغضوب یهودن زال نصرانیاست تو سوره هم، بعد یه جای دیگه میبینیم در یه روایت دیگه داره که مثلا مغضوب را بر غاصبین مثلا خلافت تطبیق دادن، در یه روایت دیگه میبینید هر دو را به مثلا مشرکین میگن مشرکین مغضوب و ظالم. ترجمه فهمید؟ تو این موارد یا مثلا در آیه معروفی که می‌فهمد که فسألو اهل الذکر، از اهل ذکر سوال کنید. این آیه وقتی که نگاه میکنیم به اهل کتاب نظر داره، فرمود که و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، قبل از تو هم خبری جز این نبوده که ما وحی میکردیم به افرادی که برمیگزیدیم، پس فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید و شک دارین، خطاب به کفاره و مطالبه های عجیب و غریب دارین، برید از این اهل کتاب سوال کنین، ببینین انبیاء اینا چه کار کردن. نبوت یک چیز تازه جدیدی که نیست. خب پس در یک بیان اهل ذکر را به اهل کتاب ببینیم تطبیق میکنم، همین اهل ذکر بعد ببینیم در بعضی از روایات فرمودن منظور اهل بیته. ممکنه مثلا یک تطبیق دیگه ای هم شده باشه. مثال دیگر، یکی از یاران امام صادق، فکر کنم عبدالله ابن سنان باشه، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که این آیه‌ای که در مورد حج می‌فهمند ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، حاجی در بعد از عرفات و مشعر و منا و قربانی، بعد از مناسک، باید لیقضوا تفثهم، تفث یعنی چرک، باید حاجیان چیکار کنند؟ چرکشون را بزدایند. زوائد بدنشون را بزدایند. که مقصود همین کوتاه کردن مو و شارب و ناخن گرفتن این هست. بعد آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفتش که ما این را از شما اینجوری یاد گرفتیم، ثم لیقضوا تفثهم، یعنی این که ناخون بگیرن، مو کوتاه کنن، شاربشون رو کوتاه کنن، امثال این. فهمیدن درست. بعد گفت اما ذریح محاربی که از شاگردان خاص امام صادق علیه السلام بود، یه طور دیگه میگفت، میگفت منظور از ثم لیقضوا تفثهم این است که با امامشون ملاقات کنن، ناخون گرفتن، مو کوتاه کردن، شارب را کوتاه کردن چه ربطی به ملاقات امام داره؟ حضرت فرمودن ذریح هم درست میگه، اونم درست. بعد فهمدن البته ذریح سطح فهمی دارد که دیگران یه همچی تحملی بر معارف ندارن. خب فهمدن صدقت و صدق ذریح، هر دوتا درست میگه. خب یه آیه واحده، مفهومش هم چیه؟ چرک زدائی. چطور؟ یکیش تفسیر میشه به ناخون گرفتن و در یک سطح معقول تطبیق میشه به لقاء امام. میخواستم این عرض کنم که وقتی جری و تطبیق صورت میگیره، این به این معنا نیستش که تفسیر مفهومی آیه همینه. تفسیر مفهومی آیه چیه؟ همونی که مفهوم آیه رو ما تو تفسیر میگیم. نه تو مفهوم آیه همین نیستش ناخون بگیرن، مفهوم آیه اینه چرک بزدایند. اما چون قرآن مصادیق متعددی را نازله، اولا تو سطوح طولی، ثانیا تو سطوح عرضی، چون اینطوریه و برای شخص خاص، فرد خاص، موقعیت خاص صرفا نازل نشده که بشه کتاب تاریخی، اون وقت جریان داره مثل شب و روز، همینطور که خورشید همینطور بر همه میتابه، بر هر کس بتابه اون موقعیت شامل حال اونم میشه. اینا یه ملاکاتی هم داره که ملاکاتشو فعلا کار نده، گفتم یه بحث فنیه، فقط من برای که یه اشاره کرده باشم همین موضوع ثم یغزو تفسهم را عرض کنم. این تفس یعنی چرک، ولی نه هر چرکی، نمیفهم ثم یغزو مثلا زقائدهم چه بدونم، یک معنای خاصی داره، نمیخوایم وارد باز معناش بشیم. از اون طرف هم نمیفهمد ثم لیوزیلو تفسهم، برای چرک زدائی کلمه معادلش ازاله است، ازاله کنید زبائد بدن را، مور و ناخور را، چرک و چرک. وقتی که جر یه صورت میگیره در معانی طولی، اگر کسی دقت کنه خود عبارات آیه ما رو میرسونه به اون معنا، منتها در ابتدا نه، با اون راهنمایی معصوم ما رو میرسونه. حالا من نمیخوام این آیه ثم لیغزو تفسهم را توضیح بدم که لیغزو برای چیه، چرا میگه ثم آورده اینا، ولی همین معنا را خیلی مختصر که بررسی میکنیم. تفس یعنی چرک، چرک رو از خودشون دور کنن. چرک مراتب مختلف داره دیگه، در یک سطح چرک مادیه که با یک کار مادی برطرف میشه، چرک ظاهری، با شستن لباس، با حمام رفتن، با ناخن گرفتن، با چندم مو و سیبیل کوتاه کردن و امثال اینا، این میشه چرک ظاهری. اما حقیقت حج برای زدودن چرک های ظاهریه یا چرک های باطنی؟ چرک های باطنی با چی زدوده میشه؟ دیگه قطعا با کار ظاهری که چرک باطنی زدوده نمیشه که. تجربه فهمیدین چی شد؟ اون نهایی ترین کاری که بعد از این که انسان تو حج قرار گرفت همه کارا رو خودش انجام داد، چون همونطور که ملاحظه کردین در حج آدم همه کارها رو از طواف و از پول خرج کردن و از زکات و از استغفار و اینا انجام میده، انواع و اقسام ذکر داره دیگه. فاذا عرفتم من عرفات فاذكروا الله عندهم واستغفروا فاستغفر الله چه و چه، اینا تو آیات قبلا گفتیم. استغفار کرده، طواف کرده، از لباس چرک بیرون آمده، دو لباس پاک پوشیده، در عرفات اعتراف کرده، نمیدونم در مشعر، همه این کارا رو انجام داده، مثل که هنوز تمام پاک پاک نشده. پس یک کاریه که از دست خودش شاید ظاهرن بر نمیاد، پس چرک باطنیه، بعد از اتمام کارهایی که کرده هنوز تمام نشده، اون طهارتش به اکمال و اتمام نرسیده، یعنی که باید یک کار دیگری بکنه که از دست خودش بر نمیاد. به یک چرک زدا، به یک متحر باید خودش را برسانه. تجربه فهمید شد؟ این که فهمید ثم لیغزو تفسهم می شود لقاء امام. این توضیح مفصلی داره، فقط من خواستم همین کدهای ارتباطی این نوع جری ها و این تطبیقات را بدونه که همینجور بی هوا رو هوا نیست، بی حساب و کتاب نیست، حساب و کتاب داره، راه فهم داره که چطور امام مثلا این را تطبیق کردن بر این یکی که اصلا به ذهن آدم دور میاد. ملاکاتی داره. میایم سراغ آیه خودمون. البته در اینجا آیه‌ای که دیشب گفتگو کردیم صرفاً جری نیست، یعنی خود تفسیر مفهومی آیه ما رو به این میرساند. چجوری؟ آیه لیلت المبیت را گفتگو میکردیم دیگه، نه؟ آیات لیلت المبیت اولین آیه یه بعد از آیات مکی. ملاک مکی و مدنی مکان نیست، قبل الهجره و بعد الهجره. آیاتی که قبل از هجرت نازل شده میشه مکی، ولو پیغمبر تو طائف بوده باشن اون آیه میشه مکی، چون فقط که تو مکه و مدینه نازل نشده قرآن، توی سفرهای پیامبر، توی دردم بیرون از شهر، اینا تو ثقیف رفته باشن آیه، تو حنین آیه نازل شده. بعد ولی ملاک مکی و مدنی قبل از هجرت و بعد از هجرت. اولین آیه بعد از هجرت همین آیه است، پیامبر از مکه بیرون آمدن. بعد امیرالمؤمنین در جایگاه رسول اکرم خوابیدن و قرآن این را گزارش داده با این آیه: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. منتها این آیه را خداوند گذاشته وسط آیات حج، که همونطور که دیشب عرض کردم اون شبکه های خبیث وهابی میگن که این آیه اصلا ربطی به لیلت المبیت نداره، جریان حج را خدا گزارش داده و از حج برگشته ها را در چند گروه دستبندی کرده. بعضی از مفسرین ما گفتن نه، این مربوط به این دعای مربوط به حج نیست، به خاطر اینکه با و من الناس دوباره توضیح داده خداوند. حالا اینو توضیح میدم، اگر آیات یادتون باشه اینجوری شروع میشد، بعد از اینکه میفهمید از عرفات بیاین مشعر رو طی کنین، بعد چه کار کنین و اینها، بعد فرمود که فمن الناس، فرمود ذکر خدا بکنید امثال اینها، فرمود فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. یه عده ای از مردم حج گذار حج رفتن و فقط از خدا دنیا خواستن. من یقولو، این من یقولو به معنای میگوید نیست، به معنای اینکه زبان اعتقادش اینه، واقعیت وجودیش اینه، به این مشی و مرام حرکت میکنه. تجربه فهمیدین؟ مثل قولو لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، به این معنی است به این لا اله الا الله شما به فلاح میرسید. یا مثلا من قال لا اله الا الله وجبت له الجنه، خب اینه که یزید و معاویه هم گفتن. این قول در اینجا یعنی اعتقاد، باور، مثل این که میگیم قول من همون قول پیغمبر و اهل بیت، یعنی اعتقادات من همونایی که اونا گفتن. پس قولوا لا اله الا الله یعنی معتقد به توحید بشید. من قال لا اله الا الله، کسی که اعتقاد به توحید داشته باشد وجبت له الجنه. به عبارت دیگه قولوا لا اله الا الله یعنی موحد بشید تا تفلح، تا به نتیجه برسید، به فلاح برسید. پس یک گروه از مردم حالشون، رفتارشون، درونشون اینطوریه که فقط اونجا دنیا میخوان، گرچه به زبان نیارن یا حتی به زبان لغلغه های دیگری داشته باشن، ولی اگر زبانشون واقعیت نداشته باشه، حالا همه دارن دعا میکنن خدا مثلا فرج امام زمان برسن، این هم میگه آمین، ولی واقعا جز خواسته هاش این نیست، این زبان که کارگر نیست، تجربه‌مون دعا یعنی خواسته انسان دیگه، خواسته واقعی. شما هیچ وقت وقتی که کمبود آب ندارین میگین خدای آب برسان، بگی لغلغه لسان. از این من یقولو آدم دلخوش نباشه که من که الحمدلله دعاهای اخروی کردم. اگه واقعا دعاش بود، خواستش بود، بله تو این دسته نیست. ولی اگر خواستش نبود، قولش نبود، اعتقادش نبود، باورش نبود، خواسته جدیش نبود، جز همین دسته سادم. پس یک عده دنیا طلبهایی که وارد فضای حج جمع شدن، اما از حج دنبال دنیا هستند، کارشون را بیفته، چون مشرکین هم با خدا ارتباط داشتن، شفیع هم میخواستن به سمت خدا بفرستن. اون تا شفیع هاشون برای چی بود؟ را افتادن روزگار و زندگی و کشاورزی و دامداری و خشکسالی نخوردن و اینا بود دیگه. میگفتن ها اولای شفقا اونا اندالله، این بت‌ها که نماد ملائکه هن یا نماد افراد مثلا پاک قدیمی هستن، اینا شفیع ما اندالله هستن. اونا که معاد رو هم قبول نداشتن، منظور از شفاعت همین شفاعت‌های دنیایی بود. نیستش اونا یا الله نگن که مشرکم پر از یا الله، من کسی هست نیاز نداشته باشه، هر کی نیاز داره یا الله میگه، منتها اونی که نیازش فقط نیاز مادیه، یا اللهش همین من یقول ربنا آتنا فی دنیاست. احساس نیاز جدی معنوی ندارد. اونم البته شاخصه داره که کسی واقعا احساس نیاز میکنه باید حرکت داشته باشه، طلب حرکت میکنه. حالا البته اینا درجات داره دیگه. پس گروه اول فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، بعدم نمیگه فی الدنیا حسنه، این خدا همه چیز بده از هر راهی شد شد، این را لازم نیست باز به زبان بیاره. کسی که میگه من مثلا این مشکلم حل بشه به هر طریقی، همین آیه است، همین من یقول ربنا آتنا فی الدنیا است. گرفتاری حل بشه ولو شده با دروغ، من این ترم نیفتم ولو شده مثلا گواهی جعلی بیارم، یعنی آتنا فی الدنیا، همینه دیگه. به هر طریقی هر چیزی، کار نداره این مال طیب و طاهره یا نه، این معامله، این مثلا مناقصه، این چیزی که تو شرکت کرده، اسناد درست کنه، زد و بند کنه با مسئولین اونجا، این همینه. وقتی اینه بشکافیم میگه این حاجی میره هنج جهنم آزون بر میره. آتنا فی الدنیا نگفته چه چیزایی، هر چیزی از هر راهی. حالا این از هر راهی برای افراد متناسب با خودشون دیگه، یکی از راه قدار کشی، یکی از راه مثلا یکم آبرومندتر. معلمی که میگه من به اندازه حقوقم درس میدم و بعضی از مطالب را درس نمیده، همینه. اگه بره هر چم از اون برمیده جهنم. تا بچه ها خصوصی بگیرنش. پزشکی که اینطوریه همینه. طلبه که اینطوریه هم فرق نمیده. تیه بیمارستانی یه وقتی رفته بودیم، یک کسی بچهش آورده بود، گفتیم بچه هم عمل کنیم، گفتن پول انقدر واریز، گفت الان ندارم، گفت خوش آمد، گفت بچه هم تومور داشت، بچهش تومور داشت، گفت بچه هم داره میمیره، گفت دیگه به ما ربطی نداره، چیکار شد؟ ربنا آتنا فی الدنیا چیز عجیب غریبی نیست، اتفاقا جالبه. حج جزء عبادت‌های خیلی مشکل دیگه، از اون عبادت‌هایی که باید فرد جان و مال و وقت و عمر بگذاره، خصوصا حجای قدیم مثل الان نیستش 5 ساعت تو هواپیما بشینن برن اون بر که 6 ماه یه سال طول میکشیده رفتن به حج، تو راه راه زن باشه، نمیدونم قافل و بم کردن باشه، از تشنگی تلف شدن باشه، نمیدونم همه اینا بوده، خیلی تلفات میداده حج، یه نوع جهاد بوده. بعد چقدر باید هزینه کنه تا بره، گاهی وقت رفت و برگشتشون یه سال طول میکشیده. بعد پول باید خرج بکنه، وقت بذاره، دلتم همه اینا رو داره، از کار و کاسبش یه سال بمونه، بعد این حج را به این سختی وقتی که کسی انجام داد قاعدتا باید چی بگن؟ حجکم مقبول، سعیکم مشکور، خدا قبول کنه، آفرین، قبول باشه، چقدر زحمت کشیدین. قاعدتا خدا میخواد افرادی که از حج برگشتن را بگه دیگه. خب بهتر بود بعد این عبادت سنگین، این همه خورد شدن، عرق کردن، بگن حجکم مقبول. یعنی اول از کدوم حاجی ها شروع کنه؟ اونایی که حجشون مقبوله، بگه و من فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا. نصیبی دارن از دنیا و آخرت، خدا بهشون لطف، حجکم مقبول، سعیکم مشکور. این اولین گروهی که بعد از حج بیان میکنه، میگه خاک بر سر این حاجی. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. این جهنم که این علتهای گوناگونی داره. چرا این اینجوری بیان کرده؟ اول از این گروه شروع کرده که حداقل دل آدم میگم خنک بشه، از حاجیایی که حجشون مقبوله شروع کنه، اول از حاجیایی که حجشون قبول نیست شروع میکنه. این خودش نشان میده شاید از که چند تا علت داره، احتمالا این خیالات ماست، حالا نظر به کثرت داره. اکثر کسایی که این حج میگذارند اینطوری هست، خیلی بهره نمیبره. همون روایتی که فهمون آقا امام سجاد فرمودن، امام باقر فرمود، امام صادق فرمود، ما اقل الحجیج و اعظم الزجیج، حاجی چه کم نعره چه زیاد. کانت این گروه اول که حاجیانی که دنیا طلبن، خواسته اصلیشون دنیاست. گروه دوم و من هم دیگه و من الناس را تکرار نکرد، چون داره عطف میکنه به حاجیهای قبلی دیگه. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. بدر فقا قرآن با ما تعارف نداره این آیات رو، که من خودم که گاهی وقتا واقعا پشتم میلرزه. اینطور نیست بنا شما منزه باشیم جز گروه دوم باشیم، میگه اکثریت اینطوری هست، اولی هست، گروه اولی. فلا تزکو انفسکو، اگر ما حالمون درست بود باید همینطور که این حرفا رو میگیم و میشنیدیم هی در درون خودمون قصه میخوردیم. قرآن وقتی که کسی میشنود باید گریه کنه، نه که کرکر بخنده. ترجمه فهمیده؟ حالمون خرابه. قرآن گزارش میده دیگه. هم خود قرآن گزارش داده، هم روایات. ان القرآن نزل بالحزن فقرأوه بالحزن. وقتی قرآن میخونید با حزن قرآن بخونید. قرآن خوندن که فقط همین قرآن باز کردیم و قرائت و تلاوت مجلسی اینا نیستش که، الان داریم قرآن میخونیم. بعد حزن سراپای وجود بنده و شما رو اگر یه ذره غیرت الهی داریم بگیره، مگر کسی خودش رو پاک بدونه. و کسی که خود رو پاک بدونه برادر شیطانه دیگه، میگه انا خیر من، من از اون که داره گزارشش قرآن میده که آدم بدیه من بهترم. این گروه دوم که و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، اینا اولا توجه به آخرت دارن، در دنیا هر چیزی را به هر قیمتی نمیخوان، آتنا فی الدنیا حسنه میخوان، ثانیا فقط دنیا نمیخوان، حسنه اخروی را میخوان، و ثالثا نظر به عذاب خدا، نگران و دلهوره، پر از دلهوران نسبت به عذاب آتش. کفه خواسته هاشون هم بیشتر کفه اخروی تا دنیاوی، درسته؟ یکی دنیایی خواستن، دوتا اخروی. آتنا فی الدنیا حسنه، یک تازه وقتی که حسنه خواست یعنی امرو که در راستای عاقبت به خیریمه دیگه، نمیگه آتنا فی الدنیا هرچی هست برسونه، در حقیقت همون خواسته دنیایش هم نظر به سلامت اخروی دارد. خب و در مجموع سه تا دعا، دو تاش اخرویه، همون دعای دنیاویش هم در راستای سلامت اخرویش. این گروه دوم از حاجی ها که قرآن میفهمد بهره دارن دیگه، اینا اولای کلهم نصیب و مما کسب، هم بهره دنیاوی دارن هم بهره اخروی. این گروه دو. بعد دو تا آیه بین اینا فاصله میشه، آمدن حاجیان را برای از منا میفهمد که اگه دو روز تو ایام معدودا، ایام معلومات را بیان میکنه، کار نداریم اینا احکام حج. بعد از این دو آیه دوباره میفهمد فمن الناس، و من الناس ببخشید، و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا. بعضی از مفسرین گفتن از اینجا دیگه حاجیان نیست، دو گروه دیگه ای رو خدا میگه. علتش هم این که قرآن در آیه دوم گفت و من هم، اگه این دو گروه هم ادامه حاجی ها باشن باید بگه و من هم و من هم و من هم، مثلا من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، و من هم من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این حرف پذیرفتنی نیست به چندین و چند دلیل، چون وقتمون اقتضا نمی کنه یک دلیلش را عرض می کنم. این تکرار خودش گاهی وقتا پیام جدی داره. دو گروه اولی که ذکر شد اتفاقا حتی خداوند بین این دو گروه با این دو گروه بعدی، آیات یادتون هست یا نه، بین این دو گروه و دو گروه بعدی اصلا با یه آیه فاصله گذاشته. بعد از اولئک لهم نصیب مما کسبوا میفهمد که مذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم علیه، در روزهای 11 12 13 خدا را ذکر کنید، کسی که تأخیر کرد در به دو روز فاصله انداخت یا زودتر آمد اشکالی نداره، برای کسی که قربانیش را انجام داده یا شکار نکرده. حالا کاملا این احکام حج عرض کردم، این آیه فاصله شده بین دو گروه اول و دو گروه بعدی، هم فاصله شدن آیه میتونه دلیل باشه و از اون مهمتر دلیل معنوی که خدا اصلا بین این دو گروه و اون دو گروه فاصله انداخته. این دو گروه دو گروه متوسطن، پیروانند، یعنی مسلمانان دنیا طلب معمولی که جهنمی هستن ولی جهنمی کن دیگران نیستن، سران رذالت نیستن. خدا آدمایی هستن که بیشتر هم مقامشون دنیایی بود و بهره هم ندارن به اون صورت. گروه دومم گروه مسلمان های خوبیه که بازم پیروانن، به همین خاطر دیگه اینا عطف نمیشن گروه 3 و 4 به اون گروه 1 و 2. شاهد دیگه‌اش همین تکرار و من الناس تو آیه آخر که بحث امیرالمومنین باشه، آیه بالا گفت و من الناس من یعجبک، خب باید بگه و من هم من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله دیگه. اینم عطف نشده، اینم من هم، این که اسم ظاهر دوباره آمده یعنی این گروه های متشخصی هن، ویژگی خاص دارن، عطف به اون گروه ها عمومی نیستن. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات دنیا، یه عده ای از همین حج گزاران هستن، حاجیان، که حرفاشون در زندگی دنیا، در مورد دنیا اصلا تو را به تعجب میاره. این را بعضی از مفسرین، شاید اکثر مفسرین فرمودن که حرفای معنوی میزنن منافقانه. در دنیا از بس حرفاشون جالبه تو را به تعجب میاره، ولی خب در آخرت دیگه جای تعجبی نیست، چون حق ظاهر میشه، بعد معلوم میشه که حرفشون پوچ بود، بطلانش ظاهر میشه. اما این به نظر میرسه که باز قابل پذیرش نباشه، چون نمیفهمد و من الناس من یعجب که قوله فی دنیا، میفهمد فی الحیات دنیا، در ظرف دنیا نیست که حرفای اخروی میزنن و خیلی جالب مردم میتونن فریب بدن، نه، میگه اصلا صحبتاشون راجع به زندگی دنیاست، میگه مردم عاشق دنیا میکنه این فرد حرفاش. از حج برگشته چنان از مظاهر مادی و جالبی دنیایی صحبت میکنه که همه رو به جای حال و هوای معنوی میبره تو حال و هوای مادی، در این حالی که صحبتاش صحبتهای دنیویه، از اون طرف قدم به قدم هم سند دینی میاره برای حرفاش. و یشهد الله علی ما فی قلبه، شاهد میگیره خدا را بر این که من انگیزم پاکه، خوبه، اصلاحیه، امثال اینها. و هو الد الخصام، در حالی که لجوجترین و بدترین دشمنان دینه، از کفار و منافقین و یهود و نصارا اینا بدترن. کیان اینا؟ اینا حاجی هم لد دل خسام، لدود یعنی لجوج، خسام یعنی دشمنی، لجوج ترین دشمنی هاست. آقا یه دشمن هست در دشمنیش لجبازی نداره، یکی میاد میزنه اون میره، یه دشمنی هستش که در دشمنیش لجباز هم هست، ای ضربه میزنه دوباره ضربه میزنه سه بار، دیدیم هم لجباز چجوره، هم دشمن باشه هم لجباز. بعد اینا لد دل، شدیدترین لجاجت ها را در دشمنی اینا دارن، ولکن نیستن، تا کلن از بین نبرن بله میکنن. که جای دیگه قرآن داره که همول عدو، اصلا تو بگو دشمن اسلام یک چیز بیشتر نیست، همینا یهود و نصارا، اگه اینا نباشن نمیتونه آسیب بزنه، مشرک نمیتونه آسیب بزنه، همول عدو و فحذر هم، فقط همینا عدوان، مراقب باشید. بعد میفهمد که این گروه سوم را خیلی مفصل توضیح داده که اینا رؤسای به جهنم کشیدن جامعه اسلامی هستند، گویی که رهبر گروه اول، رهبر جهنمی های مسلمان. این آیات را البته من دارم دیگه گزارشش را میدم، بحث مفصلش بیشتر هی میخوام توضیح بدم، فرصت نمی کنیم. و ازا تولا سعاف الارض لیفسد فیها، وقتی که به حکومت برسد با تمام توان تلاش میکنه تا فساد بکنه در زمین، و یهلک الحرث و نسل، همه امکانات اقتصادی و نسلها را به آتش بکشد، والله لا يحب الفساد، در حالی که خداوند فساد را دوست نداره و با طرح و برنامه الهی متضاد و متناقضه. خب چی شد تا حالا؟ یه نکته ادبی ناچارم توضیح بدم. ببینید یه وقتی شما میگین که اگر این برق ها بره و آمپر مثلا این مسجد بسوزه، فیوزش بسوزه، بعد مجبوریم که شمع روشن کنیم. درست شد؟ اگر آنگاه. این جمله شرطی است. در جمله شرطیه ما حتما این نیستش که این محقق بشه و ما اون شمع‌ها رو روشن کنیم. میگه اگر این شد اون هست. اگر مثلا سرما خوردی دارو بخور، ولی این نیستش که حتما سرما بخوری و حتما دارو بخوری. درست شد؟ این حالت اگر را تو عربی با ان بیان میکنه. ان تنصر الله ینصر کن. معلوم نیست شما خدا را یاری کنین، دین خدا را، اما اگر کردید حتما خدا شما را نصرت میدهد. گاهی وقتا این اگر، پس اینجا بین این اگرش محقق می شود یا نه هیچی ما اظهار نظر نداریم که می شود یا نمی شود. درست شد؟ یه وقتی اون اگرش حتما نمی شود، اینا رو با لو در عربی میگن. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر در زمین و آسمان خدایی غیر از خداوند بود از بین می رفت، نظام از هم می پاشید. این را اگه بخوایم این اگر را به فارسی ترجمه کنیم، این میشه اگر، لو میشه به فرض. گاهی وقتا نمیگه به فرض محال، اگر مثلا فلان کار کردی این کار میشه، در فرض این که، یعنی هیچگاه محقق نمیشه. گاهی وقتا این اگرش حتما محقق میشود، اون وقت با این نمیگن. یعنی جملات بینشون فقط شرط نیست. در صورت اول که گفت این تنصر الله، اون نصرت رفته در صورتی که شما یاری کنید، در صورتی که جمله اول محقق بشه. درست شد؟ یه وقتی مطمئنه که شما مثلا این کار را میکنید، میگه وقتی که جبهه رفتی آذوقه ات را بگیر. درست شد؟ یعنی خوب دقت کنین، اگر جبهه رفتی مثلا اگر استخدام شدی حقوق میگیری. دو، وقتی که استخدام شدی حقوق میگیری. تو اولی جمله دوم معلق به اصل جمله اول، تو دومی اصل جمله اول مثل که محقق شده. تعلیق جمله دومی تحققش منوط و مشروط به چی؟ به اون زمان، نه به اصل جمله. درست شد؟ تفاوت ازا در شرط با این که هر دو تا اگر معنا میکنیم اینطوریه. ازا تول، حالا آیه چی میگه؟ و ازا تولا، نمیفهمد، و این تولا، و اگر به حکومت برسد، این آدم اینجوریه که فساد میکنه. میگه وقتی که به حکومت برسد خدا داره یه هشدار میده. یه همچین افرادی که سران نفاق جامعه هستن، وقتی که به حکومت برسند و رسیدن همه چی رو خراب میکنن. در جهان چی شد؟ و اذا قیل له اتق الله، اینا اینطوری هم هستن، اینقدر خودشون را مقدس جلوه دادن و اینقدر به واسطه گناه عزت دروغین پیدا کردن که وقتی بهشون بگه آقا تقوا داشته باش، مراعات کن، میگه اصلا تو کی گفته به من حرف بزنی؟ اخذت حل عزتو بالاسم، عزتی که از اون گناه ناشی میشه باعث میشه در مقابل امر به معروف نهی از منکر اصلا واکنش جدی بگیرن. این پیامی برای من و شما داره. یکی از مواردی که فرد دیگه قطعاً جهنمی میشه اینی که حق پذیریشو از دست بده، ناراحت بشه. اگر کسی بهش گفتن این کارت خطاست، گفت حالا که گفته تو این حرفا رو بزنیم، این تو این مسیره. و یکی از مواردی که این کار را ایجاد میکنه گناه است. خود گناه به انسان عزت میده، منتها عزت پوچ. عجیبه ها. به همین خاطر می هر کی فرد پاکتره این منکسرتره. امیر المؤمنین در اوج پاکی میگه دادم وقت اتیتو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرن نادمن منکسرن مستقیلن مستغفرن منیبن مقرن مزعنن یکی دوتا نمیگه. گناه به جایی که انسان را شکسته کنه، انسان را عزیز میکنه. بعد این عزیز بودن خیالی روز قیامت روشن میشه، بگن ذوق انک انت العزیز الکریم، بچش آتش را که تو همون عزیز پوچ بودی. خب اخذت حل عزت و بالعز، این آدم این گروه فرماندهان جهنمیان مسلمانن، سران نفاقن، هیچ کس حریفشون نیست، فقط آتش. فحسبه جهنم، نه امر به معروف نه تشر، هیچی این رو بر نمیگردونه، فقط جهنم براش کفایت میکنه. حالا به سلمهاد که نام نکته داره، چون مهاد میگه، چون قرآن مهاد یعنی فرش، لحاف هم گفته تو جهنم لحاف هم داریم و منفقه هم غواش. این گروه، گروه سران نفاق، آخرین گروه و من الناس که همونطور که اینا فرماندهان گروه اولن، فرمانده گروه دومم بفرماید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. چرا اینو بعد از این گروه دوم آورد؟ این گروه دوم فقط جهنمی نیستن، فقط فاسد نیستن، جهنمیه جهنمی سازن، فاسد مفسدن، سعافل ارض لیفسد فیها. این که دیگه فقط این نیست بگه خب میره جهنم پی کارش میره، این داره جامعه رو خراب میکنه و خدا در مقابل جامعه اینطور نیستش رها کنه. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. پس این گروه میان جلوی فساد این گروه سران نفاق را میگیرن. اینا سران اصلاح کننده جامعه. ویژگیشون چیه؟ تمام وجودشون را با حد اکثر اخلاص فقط وقف خدا کردن. و من الناس من یشری نفسه و تمام هستیش را. بعدم ابتغاء مرضات الله. ما در قرآن یه ابتغاء وجه الله داریم، یه ابتغاء مرضات الله داریم. ابتغاء مرضات الله هم سه بار در قرآن به کار رفته. هیچ اصلا این گزارش اجمالی که خدا از این صحنه میده خیره کننده است. بالاترین سطح انگیزه‌ای که غیر قابل تصویر است دیگه میشه ابتغاء مرضات الله. بعد میفهمد اینا که سران به سمت بهشت رفتنن و مقابل کنندگان با فتنه‌گران و مفسدان جامعه اسلامی هستن، همه هستیش رو هم میده در این راه. و خود و الله رؤوف بالعباد، این ذیلش هم به صدر آیه مرتبط نیست آدم فکر میکنه، چون وقتی که این حد از جانبازی و عمل اعلا با اون حد از انگیزه خیره کننده با هم زمینه بشه، دیگه معنا نداره که خدا الله شما رو دوست داره. رؤوف بالعباد مال این جهان نیست، باید بگه والله ذو الفضل العظیم لندم یمن علیهم چه و چه. این رؤوف بالعباد مال اینا نیست. میفهمد وجود اینها سبب رعفت خداست بر کل جامعه. یعنی خدا بر بدان، بر رؤسای بدان، بر عموم مردم خوب و بر همه مؤمنان رعفت میکنه. واسطه این رعفتش اینا. یه توضیحی داره که بعد عرض خواهم کرد. خلاصه این که این دسته، این فرد، این جایگاهی که باعث رهبر به خدا رساندن جامعه، مقابل کنندگان با مفسدینن و انگیزه شون هم از حد تصور عمومی فراتره. و در این راه بالاترین عمل را هم که جان خودشون رو با همه هستی باشه میدهند. اینم در کجا خدا قرار داده؟ یکی پشت سر اون گروه که پاسبان حقن، یکی هم در پایان حج که عرض کردم پایان حج لقاء امام است. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امین وحی طبع من، بیا به لاله‌زارها، بگیر اوج و پر بزن به گرد شاخسارها، بریز در ز هر طرف به طرف جویبارها، بیار شعر ناب خود به بزم گلعذارها، بخوان قصیده از علی به شیوه هزارها، که جان خود به هر نفس کنم فدات بارها. امیرالمومنین که در جای پیغمبر خوابیدن، در روایت داره که جبرئیل و میکائیل آمدن بالای سر امیرالمومنین و پایین پای حضرت. بعد به حضرت آفرین و به به گفتن، چون حضرت بدون سلاح خوابیده بودن. بعدم کفار یقین داشتن پیغمبره، حالا چی شد که اصلا کنار زدن؟ میخواستن اونجا تیکه تیکه کنن، نیزار فرو کنن. بعد یکیشون پیشنهاد داد، گفتش که بذار اینو بیدار کنیم تا خوب درد این شمشیر و نیزه رو بچشه، تو بیداری بکشیمش که بیشتر زجر بکشه. به این کیفیت خوابیدن. بیا به محفل ولاد دوری فشان، سری بزن ز دست ختم انبیا، شراب کوثری بزن ز دیده گوهری فشان، به سینه آذری بزن، دمی بیا غمی ببر دلی ستان، پری بزن به وصف مرتضی علی، نوای دیگری بزن، بشو ز جان غبارها، ببر ز دل قرارها. نزول رحمت خدا به دامن کویر شد، علی 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 بگو که موسم قدیر شد، امام کشور ازل الالعبد امیر شد، به کبریا سفیر شد، به مصطفی وزیر شد، محب او عزیز شد، از او عدوی او حقیر شد، به قلب این نشاطها به چشم اوست خارها. مبارک است بر همه نزول رحمت خدا، کمال یافت دین حق به نام حجت خدا، ولایت علی بود تمام نعمت خدا، اطاعت علی بود قرین طاعت خدا، محبت علی بود همان محبت خدا، خزان باغ دل شود به مهر او بهارها. مراسم قدیر را خدا گرفته در زمین، به اشرف پیامبران خطاب می کند چنین، که ای رسول کبریا علیست بر تو جانشین، علیست پیر انبیا، علیست میر مؤمنین، علی بود مدار حق، علی بود قرار دین، علیست شهریار کل به کل شهریارها. مقام کل انبیا مقام نیست بی علی، قیام خیل قائمین قیام نیست بی علی، در آسمان و در زمین نظام نیست بی علی، بنای محکم تو را قوام نیست بی علی، رسالت تو نزد ما تمام نیست بی علی، کمال دین علی بود به عمر روزگارها. چو بر نبی خطاب شد کلام حی ذوالمنن، ستاد بین مسلمین چنان که مه در انجمن، گرفت جان خیش را به روی دست خیشتن، به خطبه ای بلیغ‌تر ز حد معجزه سخن، چنان به وصف مرتضی فشاند گوهر از دهن، که هوش برد از سر طوایف و تبارها. الا همه موالیان چه انتها چه ابتدا، شوید گوش سر به سر رسول می دهد ندا، که بر تمام خلقها رسیده حکم از خدا، هران که را منم نبی علی بروست مقتدا، علیست رهبر همه، علیست مشعل هدا، علیست آن که حق از او گرفته اقتدارها.
علی است آن که کعبه شد مزین از ولادتش، علی است آن که هر نبی بود به او ارادتش، علی است آن که هر وصی بود از او سعادتش، علی است آن که جان یافت جان عبادت از عبادتش، علی است آن که بر همه عیان بود زیادتش، علی است میر و فاتح تمام روزگارها. به ذات حی لم یزل سفیر نیست جز علی، به من که خود پیمبرم وزیر نیست جز علی، به مؤمنات و مؤمنین امیر نیست جز علی، صراط مستقیم را مسیر نیست جز علی، به سر هو به راز حق خبیر نیست جز علی، علی است واقف از ازل ز رمز و راز کارها. علی است آن که بدر شد به حمله مسخرش، علی است آن که در احد ستود حی داورش، علی است آن که امر شد جدا به تیغ او سرش، علی که فخر می کند خدا به فتح خیبرش، خوشا کسی که این علی بود امام و رهبرش، که اوست در صف جزا قسیم نور و نارها. سلام بر تو یا علی که جان جان عالمی، تو عبد ذات خالقی، تو خالق مجسمی، تو هم خطاب مبرمی، تو هم کتاب محکمی، تو عین و لام و یا نه، تو کل اسم اعظمی، تو صاحب اختیار حق به حق حق مسلمی، بود به دستت از خدا تمام اختیارها. تو از تمام انبیا به غیر مصطفی سری، تو بحر فضل را دری، تو شهر علم را دری، تو از رسول فراتری، تو با نبی برادری، تو جانشین احمدی، تو بر صحابه سروری، تو مقتدا، تو رهنما، تو مرتضا، تو حیدری، خدای را رسول را به توست افتخارها. علوم دهر حرفی از روایت تو یا علی، نجوم چرخ جلوه ای ز آیت تو یا علی، وجود ظرف کوچک عنایت تو یا علی، کتاب پنج انبیا حکایت تو یا علی، بس است کل خلق را ولایت تو یا علی، که می کند جهیم را چو قلب لاله‌زارها. منم که با ثنای تو چه کام آفریدم، هر آنچه گفتم هر آنچه گفتم از ازل خود از شما شنیدم، به مهر تو کشیدم اگر نفس کشیدم، هماره بوده مدح تو مرام و مشی و ایدم، اگر بود به هر نفس هزارها قصیدم، فضایل تو را یکی نگفتم از هزارها. منم مدیح خان تو بیان محکمم بده، ز یک شراره غمت نشاط عالمم بده، کلیم کن زبان گشا مسیح کن دمم بده، به سینه آتشم فشان به دیده زمزمم بده، چو میسم تو گشتم زبان میسمم بده، خوشم که این زبان مرا کشد، خوشم که این زبان مرا کشد به اوج دارها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. اللهم انا نسألک و ندعوک و نقسمک و نرجوک بعلی امیر المؤمنین و بفاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها، استجب دعواتنا و اجرنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والغلبة والنصر والصحة في الجسم. اللهم اصلح لوليك شأنه كله. سالیان انتظار به ثانیه ها مبدل بفرما، چشمان کم فروغمون به جمالش منور بفرما، ما و نسل ما را جز یارانش، زمین سازان ظهورش، خادمین در دولتش مقدر بفرما. اموات گذشتگان، اموات این جمع، اموات عالم اسلام از حضرت آدم تا کنون، بلخص علمای ربانی، عرفای شامخین، اساتیدمون، اساتیدشون، شهدا، صلحا، رهبر فقید انقلاب، سر سفره خاص امیرالمؤمنین میهمان بفرما. ما هم که به اموات پیوستیم ما را به اولیاءت واصل بفرما، تا از ما کاملا راضی نشدی ما را به دیار بعد منتقل مفرما. عشق خودت، عشق زیبای خودت در وجود ما شعله‌ور بفرما. عشقهای پست و حقیر دنیوی، عشق به مال، مقام، شهرت، شهوت در چشم بودنها، همه عشقهای حقیر دنیوی در وجود ما ریشه‌کن بفرما. لذایل اخلاقی، کبر، غرور، خودخواهی، خودبینی، کینه، حسد، تکبر در وجود ما ریشه‌کن بفرما. ما را برای خودت تربیت بفرما. هرچه از عمر ما می‌گذرد به مرگ نزدیکتر می‌شیم، ما را به خودت نزدیکتر و از نفس و شیطان دورتر بفرما. دیدار وجه کریمت در همین دنیا نصیب ما بفرما. مریضان عالم انسانیت، مریضای سخت، صعب العلاج، بالاخص مریضهای روحی روانی، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. ما هم که مریض بعد و دوری از تو شدیم، ما را به درمان کامل قرب و لقاءت درمان بفرما. گره از همه مسلمین، خصوصا شیعیان امیرالمومنین در اقصا نقاط عالم، مردم مظلوم میانمار، سوریه، عراق، گره از همه زندگی ها، گره از این مظلومین ظاهرا باطنا باز بفرما. دشمنان قسم خورده دینت، وهابیت، صهیونیست، تکفیری ها، نیست و نابود بفرما. همه مسلمین، خصوصا شیعیان امیرالمؤمنین، بالاخص جوانان، نوجوانان، اطفال از فتنه های آخر الزمان حفظ بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.